بیرون سفارش کرد به محمد رضا شاه که سه نفر را مواظبشون باش، یکی قائم مقامه که هیچ وقت این را از خود ترد نکن، این خیلی برات مفیده از نظر مشاوره فکری، خیلی برات مفیده. یکی اینه، یکی استاد چیز دهستانی بود، دور استاد جعفر، اون استاد عبدالله دهستانی که رابطه بین علما و رضا شاه بود، یکی این و یکی هم آقای بروجردی. گفت آقای بروجردی رو حواست باشه به دلپاش نخوش، برای درد سر درست میکنه. این ستا رو به محمد رضا شاه خیلی توصیه کرده بود و بعد رفت از ده. یکیش این قائم مقام، قائم مقام میگن کسی بوده که حتی میرفته تو اندرونی شاه هم میرفته، مثلا اینقدر با شاه چیز بوده تا اینکه مسئله اصلاحات ارضی میشه. در اصلاحات ارضی قائم مقام مخالفت میکنه، قائم مقام مخالفت میکنه و بله و میخواد نشده بوده، هنوز میخواسته بیاره در زمان کنبی بوده. شاه میگه که ما میخواییم این کار بکنیم و میگفت نمیشه، و شاه میگه نمیشه به عقب برگشت، تاریخ به عقب بر نمیگرد. قائم مقام میگه تاریخ به دست بشر ساخته میشه، بخوان میتونن به عقب برگردونن، بخوان نمیتونن، بخوان نگه میدارن، بخوان جلو ببرن. خلاصه با شاه اختلاف شد و دیگه این اواخر قهر کرد با شاه، انگار دیگه من نرفت پیش او و به همین حالت هم از دنیا رفت. حالا این دیگه بعضی هم میگن شاید این برای خیر بوده، دیگه خواسته یه قطع رابطه کنه با دستگاه. وقتی هم که فوت کرد مرحوم آقا به تشییعش نرفتن. من یادمه که من خیلی کوچیک بودم، مثلا این فوت کرد خیلی 3-4 ساله بودم، ولی اون موقع یادمه که همین پدر بزرگ ما حاج آقا معین رفت، خیلی از دوستانشون که دوستان آقای انصاری بودن رفتن به تشییع قائم مقام. نه خیر، آدم نمازخونی بوده. دیدم قائم مقام نه با علما ارتباط داشته و اینها و از رجال سیاسی بوده، از رجال سیاسی بوده، ولی آدم نمازخون و فلان و روزگیری بوده، ریش میذاشته و تو خونهش مجالس روزه و اینها داشته. لولا ارتباطش با دستگاه آدم متدینی بوده، خیلی هم آدم خوشفکر و با فرهنگی بوده. خیلی و هرچه حاج آمانین به آقا اصرار کرد تا آقا بیاد، ایشون گفتن من نمیاد تشریف به شخصی من نمیاد. اما با پسرش آقا خیلی رفیق بودن، پسرش مهندس رفیع بود که این بله این در فرانسه درس میخوند و اینها، و درسش هم به اصطلاح رفیع تمام شد. اون شب آخر که فرداش میخواست امتحان بده، در خواب یک سیدی را میبینه، البته نگفته بود سید چی بوده، ولی بهش میگه که تو ادعای عرفان میکنی و تو فرانسه داری تحصیل میکنی، یاد اینجا که فردا سر جلسه امتحان حاضر نمیشه، این شخص حاضر نمیشه و بعد برمیگرده ایران. و باید که خب بعد هم بسیار مرده معروف و چیزی بود اینها و خیلی هم با آدم با محبت و چیزی بود، اشراف بودن اینها، اشراف و اعیان و چیزی بودن. از اشراف از اعیان و ولی بسیار متدین بودن، در حفظ حجاب و اینها از ما آخونده بیشتر بود، تحفظشون بیشتر بود از ماها، تحول کسی که صدای زن اینها رو نشنوه و نمیدونم چادر زن اینها رو کسی نبینه و چون دونم از اینجوری ها بودن. این همونی که آقای انصاری دعوت کرده بود در منزلش لاله‌زار که برلن بود، منزل مهندس نفیس برادر بزرگ 3000 متری داشت اونجا بود. ما میرفتیم با مردم آزادی گاهی اوقات میرفتیم اون خونه های اشرافی قدیم اون بود. بعد من اون موقع 3 سالم بود، گفتم جریانش رو برسیم که یاده. بعد یک شب زمستانی بوده که آقای انصاری آمده بودن تهران، این همه رفقا رو دعوت میکنه. آقا وقتی که بعد مسجد بعد میرن اونها میگه آقا پس آسد محسن خواهد من 3 سال. آقا بخون که آقا این بچه هست و جایی نیبرن تحتی 3 ساله رو که برای میکنم ببرن یا تا نیاید شما خبری میسید. آقا انصاری صرف میگه نه خیر ایشان باید بیاید. یه چیزایی در خودش داره، یه اعتقاداتی داشت چیز مورد آقای انصاری ها نبود. اون از آشخبات قلتانی دستور میگره، مهندس رفی از اون چیز داشت و بر همون اساس هم بود و ولی خب دیگه رفاقت داشت با آقا دیگه. آقا دیگه حالا به خاطر دستورات آشخبات باش تحت رابطه نکرده، چون همینطور باش تا آخر رفیق بودن تا وقتن که دنیا رفتن. خلاصه واسه کتاب میفرست نمیدیم اونا آقا خلاف کردن یا شعر از دیگه. در هر صورت باشد ایمانی یه محکمتر و کوبندتر باشه. ایمان ها این یک ایمانی کوبنده طرف یه خورده فکرش باشون بهت نمیده با ایمان خوبن تبری را حسابی نه فوق اجمل انجام میده دیگه. حالا ولی آقا اینطور بود اخوان ما در نقل خیانت نکن. حالا اصلا ایشون چیز میکرده میگفت نمیشه نشسته حاجادی اپری نمیدونم اون پیر مردا حاج اسماعیل دولابی اینا همه نفرستن. آقا میگه آقا من شوفرم میفرستم با ماشین در خونه ورداره بیاره بچه. آقا میگه آقا بره در خونه چی بگه؟ من دارم یه نامه میمیدستن که فلانی این به واسطه یه چیز خلاصه مهندس رفی تقاضا کرده سید محسن هم در این مجلس باشه بزا شما راننده تسلیم کنم. مادرم که دیگه خونه که آقا بچه رو داره نمیده که یاش کرد. خلاصه ساعت 11 شب شد خلق خدا گرسنه. من آقای انصاری مرد بسیار محترم چی آقا این مادر ما ما خواب بودیم دیدی خواب نیست زنستون و بچه 3 ساله که تو حیات که نمیدونم خوابی دیدیم یه ما رو بلند میکنه و لباس تنه اون میکنه و نمیدونم. من یادم میادم این جریان. بعد ما رو به اصطلاح باش میفرست این حرفا. یه وقتی وارد اون عیلس میشیم یک سلوات از ته دل خیلی باشنشون بوده خلقه یک سلوات که صداش در تو ترمسایی میرفته فرستادن بیچارا از این آقای مهندس رفی. این یکی از اون ستایی بوده که با آقا از نجف آقا اسمشو نیاوردن فقط نشانی که از اعیان این بوده. احتمالا الان همشون حیات داشته باشه چون استصحابا البته میگم چون مدتی ایشون رو ندیدم. بله ظاهرا اگر اشتباه نکنم در ختم آقا تهران آمد مسجد لاله‌زار. خیلی دیگه تردید دلش از آقا خیلی بیشتر بود اینطور که به نظرم میرسه دیدنش یک لحظه در مجلس چیز آمد. بله خلاصه ایشون آمده بود و تصویر کرده. این پدری داشت قائم مقام آن صحبت رسوله. این خلاصه با شاه اختلاف و اینها میکنه و وصیل میشه. ایشون یه سفری میره چیز میره نجف. مرحوم آقا میفرمودن که من بودم در اون مجلس. میاد برای دیدن آسد جمال گلپایگانی که بیاد در سفر مکتش بوده، بیاد وجوهاتش رو حساب کنه و بعد هم بره برای مکه. نسبت به آس جمال اراده داره. خب اینا که معلومه مثلا آس جمال هم معلومه خودشون چیزن دیگه، یه چیز باطنی دارن دیگه، یه چیزی دارن. آس جمال که قبول نمی کنه ازش و از کنه حضور تون کنه یا نخواسته وجوهات حساب کنه، وجوهات داده آمده بوده فقط که آس جمال نصیحتی کنه. آس جمال میگه کی به فعله میشونی آدم رو کی بهت اجازه داده که تو این دستگاه باشی؟ کی بهت آقا ما برای خدمت خلق چیز میکنیم به این جا میریم در خدمت مردم، مگر علی ابن یحیی نبود تو دستگاه هارون بودم؟ دفعه آسمان قانونی شد گفتش که خودشون را با علی ابن یحیی قیاس میکنن، هر گوهی هست میخورن به حساب علی ابن یحیی وحمی دارد میذارن. اون از امام موسی بن جعفر اجازه داشت، از کی اجازه داری؟ بایی خودشونو به علی ابن یحیی مقایسه میکنن، بعد خودشونو به علی ابن یحیی مقایسه میکنن. من به خدا متأثر شده بود و فلان آمده بود. بعد ایشون میفرمودن که آس جمال میگفتش که اینا بلند میشن میان اینجا از ما خیال میکنن که از ما چیز کنن، از ما خلاصه براشون. آخه اینا نیست میدونن که کلک بقیه رو میخوان بیان این با یک سلام علیک با این گونه افراد خودشون رو تسکین بدن. یعنی خب میدونه آس جمال با بقیه فرق میکنه. این همین که مثلا آس جمال به پذیرتش یه سلامی بکنه و اینها، این خودش یه قدی تسکین میده، خوشش میاد. و بفرمودن چند روز پیش آقا اومده اینجا برداشته اموال ربوی آورده اینجا با من خمس حساب کنه. بهش میگن بلند شو برو این اموال ربوی، من اینها رو قبول نمی کنم. بلند میشه میاد، بعد میره پیش یکی دیگر از آقایان نجف و او اینها را قبول می‌کنه. ایشون می‌فرمودن در یه مجلس ختمی، مجلس چیزی، آس جمال بغل اون آقا نشست. خب شنیدم فلان شخص آمده است و شما خمس او را از اموال ربوی حساب کردید. اون شخص میگه بله آقا، بله آخر طلاب نان می‌خواهند. او از مال ربا نان می‌خواهند. و اون پدر سوخته دروغ میگه طلاب نان میخواهند، من نان میخواهم نه طلاب. طلاب اگر زیر تانک برن این تکش نمیگذه، چون من نان میخواهم، من موقعیت میخواهم، وقت اینو به طلاب خرج میکنه، به حساب طلاب میذاره. این ابو هریره همینه دیگه. کی ابو هریره؟ بلند شد رفت معاویه، گفت بهش که یا وردار این آیه رو چیز کن. من الناس من یشی نفسه ابتقاء مرضات الله و الله و رعوف و ملاب راجب ابن ملجمه. اون که اون آیه دیگر که من الناس من یشت ایل نواف الاخرت علد و خسام، اون آیه که بود و اون راجب علی آمد. برای میشه میگه خودم شنیدم از دو لب پیغمبر که فرمود این آیه مربوط به علی، اون آیه مربوط به چقدر پول برمیداره بهش میده دیگه. یعنی اینه شما حالا میگید عجیب ابو هریره آمده این کارو کرد. ما با ابو هریره بدبخت آسمون جد دنبال نون میگرده، حالا میگه نون تو دستگاه معاویه هست دیگه، پاشو بره دنبال نون میگرده ابو هریره. الان من به شما 2500 تا ابو هریره تو همین ایران نشون بدم. این یک تیزی پرونده ها، حالا اسمشون ابو هریره نیست، آیت الله فلان، اسمشون کلاهی کذاب، اسمشون بازاری کذاب، اسمشون همینه دید. دروغ بردارن جعل کنن، حدیث بردارن جعل کنن، به تخیل جعل کنن، فلان و اسمشو بذارن مثلا دین و فلان. من خودم شنیدم از یک نفر فرد عادی هم نبود که میگفت اگر بدانی یک مطلبی بر وفق مصلحت هست از مرحوم آقا میتوانی به عنوان نقل کنی. شما ببینید این دین، ببینید کجا میکشه، این به کجا، که اگر بدانی این مسئله بر وفق مصلحت هست میتوانی این را به عنوان یک نقل قول، یعنی بگی فرض کن مرحوم آقا این را فرمودند، این را چیز بکنی. همینی خب ما اگه قرار بر این باشه خب تو مطلب در اون میری نقل کن، من در خلافش رو نمیرم، منم بیام زدش رو نقل بکنم، اونم یه مطلب میشه دیگه. وقتی معیار این باشه که واقعا هر شخصی طبق تشخیص خودش ببینه که الان نظر و اون اصلا رأی ممضا اینه، این اجازه رو به خودش بده، اون چی میشه؟ لا یبقا حجرون علی حجر، دیگه چی میشه قضیه؟ من در یک کتابی میخوندم، این خیلی عجیبه، این چیزهاییست که مسائل بسیار مهمه ها. اینها در یک کتاب میخوندم که فلان شخص آمد و از و برای سور قرآن، فلان شخص آمده بود از مثلا چند ست سال پیش بود و برای سوره ها فواید عجیب و برکات و ثواب های بسیار عجیبی برای چیز نقل کرده بود، برای این سوره ها. یکی از علما بوده، زمینش بوده، گفت آمده گفتی آخه این چیزا رو کجا پیغمبر به همچین ثواب هایی مثلا بر سوره بقره این ثواب، بر سوره آل عمران کسی که بخواند نمیدونم 60 در دنیا 600 در آخرت نمیدونم خدا بهش میده، کسی که نمیدونم سوره نساء بخواند نمیدونم چی بهش میده، حور العینش میده سرش در زحل، لنگش در عطارد. از این چیزا خلاصه آخه کجا پیغمبر از این مسئله از این چیزا برداشته نوشته؟ من آخه میگن این چیز گفته بوده که صابر، من اینو خودم توی چیز دیدم، توفیقی بود زمان صابر، اون زمان صابر از این چیزا بود، اون اولیا حضرت ما از ملک ایران فرموده بودم، من خیلی میرفت همدان و میومد خارسی ها، هم گفت یه پام تهرانه یه پام همدانه، و عکسش کشیده بود یه پاشو گذاشته به کوه الوند، یکی دماوند یه پاشم گذاشته به کوه الوند، این توضیحش کرده. و یکم این قضیه یکم یه قضیه دیگه نوشته بود که این دو تاره که جدن توضیحش کرده. بله این بعد گفته بود آخه این از کجا شما این مطالب را میگیه، از کجا چیز بده؟ گفته بودی که من دیدم مردم میل و رغبتشون به قرائت قرآن کم شده، آمدم این احادیث رو در آوردم تا اینکه مردم میل پیدا بکنن به خوندن به قرآن. اینو حضرت این کجا مرحوم شیخ بهایی ظاهرن نقل میکنه از قول فرد رهبر. یا مثلا بله این شاهد بوده همیشه بوده، ابو هریره چیز یه آدم عادی بود. آقا یک مزخرفات میگه نه اصلا یک خب بره خب یک چیزهای ما چیزه گر میارن از خودشون خیلی عجیب بده و دیگه، یعنی اینها انحرافات دیگه، آنقدر که خدا عشق به حیدر دارد انگار نه انگار پیامبر دارد، عدالت که تمام شرف امیرالمؤمنین به این بوده که شاگرد پیغمبر بوده. یکی من خودم شنیدم از همینایی که خلاصه شون اختلاف داره، یکی کسایی میان تو خونهشون، من نمیدونم اینا رو، ولی خودم شنیدم، هم دیدمش، فیلمشو برداشته بودن گوشته بودن تو تلویزیون، خودم دیدم. نه ویدئویشو فرستم. اوه اونم میگم که یه آدمی بود. از یه شعر دیگه هم میخوندن، یکی دیگه هم میخوندن. میدونین خدا معیار قرب به خودش را عشق به علی قرار داده و از اینجاست ما میدین پیغمبر چون دست همه عشقش به علی بیشتر بوده دست به خدا نزدیکتر بوده. همش خلاف شرع حرامه. حضرت میگه انا عبد من عبید محمد. با چیچه اینها اینا همینه دیگه. اینا در آمدن وظیفه عالم این است که گلوی بدعت رو بگیره. این حدیث اولا که ما خلاف شده این مال مراتب کثرته. بله مال مراتب کثرته، اما حقیقت اینها از پیغمبره. این دیگه اینجاست که انسان این نکته رو میرسه که وظیفه عالم این است که خلاصه مواظب باشه انحرافی چیزی میخواد پیدا بشه بعد بگه. یادم اون روزی که داشتن آقای خمینی را دفن میکردن، من عصری داشتم رادیو رو گوش میدادم، دیگه خیلی عجیب بود. بعد این حال مطالبی خب دیگه خب مقتعیست، ولی اونجا یه دفعه گفت اکنون که هلیکوپتر وارد صحن مطهر شد. چی شد؟ صحن مطهر از کجا در آمد؟ بیابون بود دیگه، همش اونجا بیابون بود. تا گفت صحنه مطهر شد من تمام مناره ها رو دیدم، گنبد رو دیدم، اینجا معجزه می کنه رو دیدم، اینجا پول شفا می دهد و چلاغ را راه می اندازد و نمی دونم حقیم را بچه، همه اینها فلان دم و دستگاه و اینها همش از او صحنه مطهر. این خطر، خطر بزرگه. خطر اینجاست که انسان به تصدیق تصدیق مواظب باشه که مسئولیت عالم همین بوده. ما خیال میکنید این افرادی که شاه پرست بودن و شاه می پرستن چی بودن؟ یه ماش آخون بلنشن رفتن این طرف اون طرف شاه رو برداشتن خدایگانش کردن. به من چی کارش کردن؟ فرعون رو کی فرعون کرد؟ همین آخونده ها کردن. معاویه رو کی معاویه کرد؟ همین ها کردن. همین آخونده ها. آقای شریعت مداری در اون زمان رو ما میدونیم کی شریعت مداری شد. ما خبر داریم. کسانی رفتن اونجا و از آقای شریعت مدار به عنوان زمیل امام صادق یاد می کردن. زمیل امام صادق. اگر کسی می خواد امام صادق را در این زمان ببیند، من او را راه نمایش می کنم. نوار این اشخاص الان موجوده، صداشون الان هست. وقت اینها کسانی هستند که وقتی که ورق برگشت آقا چنان آمدن و اظهار براءت کردن، اظهار براءت از این آقای شریعت مدار کردن. من یکی از اینها رو میشناسم، اونقدر این متزلزل بود، آمده بود پیش یه نفر، بود حالا ما چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ نه اون طرف جبولمون میکنن دیگه، نه این طرف جبولمون. این چاره بدبر با آدمی که داری الان مدخوصه درست چی آخه؟ دنیا چیه، چه ارزشی داره، میترسی زندگی نگذره، میترسی گشنه بخوابی، اون شکمی که میشه با نون و پنیر و سبزی هم سیرش کرد، با نون و پنیر و گرد هم سیرش کرد، ارزش این رو داره. من کانت همته او ماید خدای عالم و اعتباریات داره برگرد. این پا بلند میشه یعنی وقت ما، من یه روز از دم خونه آقای شریعت مدار بشم هم میشم، اون موقع منزل ما در منزل ایشون بود، بعد نگاه کردم دیدم چند نفر ترک آمدن از تبریز، از آذربایجان، حالا کجاش نمیدونم، اینا وایسادن دم خونه آقای شریعت مدار در زیارت نامه میکنن، اینجوری میکنن، یه چیزی سخت کشیدن، مثل هیئت هستن در امامزا وای میسن، یه چیزی میکنن، اینطوری میکنن در بستاس ها، همینطوری وایسادن. اینا رو کی اینجوری میکنه؟ ها همین آخوندا دیگه، همین آخوندا بلند میشن میرن این رو، اینطور مردم رو به اقوام میکنن. در وقت چه مفاسدی باشد، چه افرادی به عنوان حمایت از ایشون و حمایت و خلاصه بله حمایت از ایشون و اینها خودشون رو به کشتن دادن. برای چی؟ یعنی کردن به ایشون داره گل میشه دیگه، به ایشون داره گل میشه و بعدم به استفاع در حال در حالی که و همون موقع ما خبر داشته این ارتباط ها کجا با چه کسانی ارتباط داره، چه مسائلی در دور و برش داره دور میدن، همش موقع مشخص بود. ناس عبید و دنیا ورق بر میگرده، همون آقایی که بلند میشه میره و این طور از آقای شریعت مدار در منبر تبریز یاد میکنه، همون آقا در میاد میگوید که اگر این منبر 40 پله داشته باشه و بر هر پلهش یک قرآن بگذارن، این شریعت مدار یک آدمی برای رسیدن به اهدافش حاضر پول تا روی تمام 40 تا قرآن بگذاره و بیاد برای این منبر برسه. اینجوری میشه. خب حالا اگر این حکومت بیفته دست کی؟ دست همین آقای شریعت مدار میاد. دوباره همین تنبیه. ابو هریره کیه؟ ابو هریره خودمونه، تو خودمون ابو هریره داریم. حالا به این پست دادستانی میدن، قضاوت میدن، چیکی مجلس میدن، نمایندگی میدن، وکالت میدن، وزارت میدن، چیکی میدن. همین همون آقای دیروزی میشه مخالف دیروزی، میشه موافق و معالف امروزی، تفاوتی نداره. پدر ما از سابق یک روش و مرام خاصی برای خودش داره. اون موقعی که الان این آخوندایی که الان اینقدر سنگ ولایت و فلان و فقیه و رسینه میزنن، من خودم با چشم خودم دیدم، با همین چشم که وقتی عبدالله ریاضی رئیس مجلس آمد، همین آخوندا جلوش بلند شد، همین توی مجلس. تنها کسی که بلند نشد اون مجلس پدر ما بود و من بودم و اخوی بخواب چیز بودیم. همینطوری نشسته بودیم، رفته بودیم که مجلس یکی روزه ای که ما نیک از همین چیز بود، همسایگان بود، برادرزاده همین قائم مقام صحبتش میکنم که مهمم هست بود، بند خدا مهندس بوده، متخاصا چون علاقی و روحانی از خانوادشون نره، وقتی که پدرش خود میکنه مهمم بوده، فهمیدن بلتر این امامه میگارم اینچه سرزه میرم نفتون را خودم از اعیان و سلام میگیرم. همون نزدیکی منزل ما در تهران جوان هدایت میگارم بلند نشون. خب این از کنم حضور کنید فقط ایشون، اون هم خوب میشناسن، اون هم خوب میشناسن، همه رو میشناسن، همه یک به یک تمام اینها میشناسن که زیر بار میگیرن، میشناسن خوب هم میشد. ولی یکی از همین افراد دکتر محمود شهابی بود، یه وقتی وزیر اوقاف و این چیز هم بود در زمان سابق. یک نفر اسم آقا رو پیشش برده بود، گفته بود این آقا اینه اینه، گفته تو داری برای من آقای تهرانی رو داری برای من تعریف میکنی، من همینقدر بهت بگم، فقط اگر یک روحانی باشه واقعی اینه، اون کسی که وزیر مسئول اداره اوقافه، تمام موقوفا زیر دستشه، تمام فساد فلان غالبا متصدیان اینا آخوندا هستن دیگه، این میدونه که اینا چی کار میکنن، نحوه ارتباط و معامله و فلان و کیفیتش همان. تو اگر یه روحانی باشه درست، این آقای تهرانی اون مقصودی میگه که مقصودی معرفت پیدا میشه. اینجا دیگه در بخواییم یه قضیه قضیه رو باز ترش کنیم، دیگه وقت خواهید دید که در حکم شود به مست گیرن در شهر همه که هست گیرن میشه، دیگه همه به یک نحوی دیگه ما همین دیگه دست ما رو بگیم. بزن با تعجب نکنیم که روایات و فلان حرف باشیم، تعجب نکنیم. طرف رفته بود پیش خلیفه، خلیفه گفته بوده که کبوتر داشت پرواز میداده، شرط بندی میداد، گفت که آیا روایتی داریم بر این که شرط بندی با کبوتر اشکال نداره؟ گفت بله، از پیغمبر اکرم روایت است که فرمود از می شود که الا فی خف او نسل او طائر او الا فی امین لا سفر لا فی خفتن او نفرن او حاضر داریم، این یک قائر هم اضافه کردیم، لا سفر لا فی خفتن او نسلن او حاضرن او قائر. بله اینجا سنه ایدا گرفته بود رو که سفلی بره کنید بشونده وقتی رفت این خیلی که کنید که دست بود که خیال میکنه من نمیتونم که فقط فساد، این به خاطر خوشایند من برداشته طائر رو اضافه کرده. خدا خلیفه لعبه گفتش و گفتش این که در سوخته دیار میکنه که ما خریم نمی فهمیم، ما میدونیم طائر نیستیه، اونام دست خونده بودن معمول مثلا آقای دانشمن دیدیم که داره سیدی و آقای دیگه این منطقه این بخاطر سیده ما میگه اینا حالا پولو میدن میگن جالب این که اینا میگن اینا ما باید اینا رو داشته باشیم، اینا رو داشته. خب چرا این الان اینو طردش نمیکنه؟ اینو براش خوبه دیگه، بالاخره یه آخونده دیگه، آخونده. حالا پادشاه بیاد یکی در پیغمبر نقد کنه، میگن آقا منافع خودشه، این چیه کتاب نده، این همش به همسرا زور میزنه، تا شو بیاد روایت نقد کنه. ولی میگن آخونده رفته تو مسجد اینا رو میدونه این پدر تو کلکه ها ابو هریره ولی میگه باید داشته باشه، به روش هم نمیاره و سلم بهش میده و میگه بفرمایید فرمه لطفا میده. به وقتی ما مخواستیم بریم یه جا سفری داشتیم به سوریه، کسی اومد پیش ما مرحوم آقا رو دیدم در حرم، دند فلانی بروی سفر خارج از کشور نده، باید یه مدت گذشت باش شما به جای این عمره برید، عمره کسی رو گفتم خب مگه مرحوم آقا نگفتن کار دست بشن عمرم دیگه دیگه تلاده هنو رومرو نشسته شرعی و عرفی دارای خصوصیاتی است. مسجد قبا پیغمبر آمده اولین مسجدی که درست شده دارای اهمیت لمسجد مسجد علی تقوی من اول یوم این براش نازل شده. اینها به این یک حیثیتی میده که اون حیثیت باید در معارف اسلام باید محفوظ باشه. اون حیثیت محفوظ باشه فرض کنید ما مثال حالا دیگه در سیاست دیگه داخل نشید. اگر یک کسی اسمشو یک چیزی بذاره اسمشو اسم یکی از شخصیت های مهم بذاره اون دلم میخواد اسمام بذاره فرض کنید یکی بگه من اسمام میخوام امام خمینی بذارم دلم از اول که به دنیا میاد بهش بگن امام خمینی اسم دیگه اسم اشکال داره دوست که میگن زید و حسن و طبیع میذارن یکم از اول امام خمینی اومد امام خمینی را رفت امام خمینی پس من کرد امام خمینی نمیدونم چیه خب این یه قوه اجتماعی داره این قضیه قوه اجتماعیش هم ببینه است که الان یه همچین اسمی برای یه شخصیتی چیز شده برای شخصیتی متعین شده و استعمال این اسم در غیر از اون این از نظر اجتماعی حالا من به صحت و سقمش کار ندارم بالاخره ما از نظر اجتماعی کار داریم حالا فرض کنید این باید همین که من گفتم دیدین همتون خندیدین این معلومه که این قضیه یه قضیه ایست که دقت بشه درش وقت میان همینطور اسامی میذارن مسجد سهله یکی من در نشور مسجد سهله و این مسجد قبا و اصلا که در یک خیابون در تهران مسجد و نبی و مسجد نبی اکرم از بازدار ایمان مسجد و نبی اینا همش خلافه. در اون معارف ما و شاخصه هایی که ما در معارف داریم اون شاخصه ها باید محفوظ بمونه. دین میسن، کتاب میسن، راجب جریان میسن، فلان و مورخ چه میفهمید؟ یا دعوضی میدونه میگه خب ما رفتیم مسجد سهله در مسجد سهله داشتن کپون پخش میکردن من اون مشهد که ما بودیم سر کوچه همون مسجد سهله بود دیگه ای تضا من ای آقا مسجد سهله من کپون هم پخش میکرد و حالا خودم رفتم خودم رفتم کپون گرفتم رفتم که بسید که از این چیزا مستم وقتی دفعه میگن ای مسجد سهله اون پخش خیلی از این خلط های در تاریخ اینه دیگه علتش اشتباه در اسمه. بسیاری از روا اینا صحیح و سقیم با هم به خاطر همین خلط عوض اشتباه نمیده از ما داریم اگر در یه حدیثی اگر راوی مشترک باشه از رفاقت میفته نمیشه به سمت کرد این باید یه راوی هیچ نشونه ای نداره یعنی علامت این که حالا به سند قبلش نگاه کنیم ببینیم که خب به کدوم پندوکان میکنه اگر نداشته باشیم همچین چیزهایی رو مشخص کنه راوی رو روایت خود بیاد میفته ثابته و اینها مسئله همین و از همین باب است که مرحوم آقا میفرمودن امام نباید که کسی گفت. امام یه لفظی است که برای امام وضع شده برای امام گرچه حالا فرض کنیم که ما داریم در تاریخ در قرآن در اینها که امام رو هم در آیات هم داریم داریم ائمه الکبر هم داریم تقاتل و ائمه الکبر بله تا روز قیامت اون آیه داره این ائمه اینها میان و اینها رو داخل در جهنم میکنن همینطور یا در روایات داریم همینطور که لابد من امام در او خاجه در ولی در فرهنگ شیعه بعد از زمان امام علیه السلام لفظ امام اصطلاحاً این انصراف به امام معصوم پیدا کرد، اصطلاحاً به او انصراف پیدا کرد. حداقلش در فارسی زبان ها اینطور بود، حالا در فارسی زبان اینطور از اونها عرب اگر بگید و این لفظ رو وضع کردن برای استعمال این لفظ برای غیر از این مورد، این دیگه در اینجا خلاف شرع میشه، نه این که نه تنها غیر مرضی بلکه خلاف شرع و تبعاتش هم هست. تبعاتش هم ما میبینیم که بچه میاد میگه دوازده امام میگم امام خمینی، بسیار ما دیدیم مردم همچنین کنه که نمیفهمه میگن 13 تا امام خمینی هم داره، نمیفهمه اونا تبعات این از کنن که انحرافاتی به خود پیدا میشه. لذا خیلی بایستی که انسان خیلی دقت کنه که موازین محفوظ بمانه، موازین این اصطلاح یکی از مواردی که خب ما باش برخورد می کردیم این بود که خب در زمان مرحوم آقا حضرت آقا به آقا گفته می شد، این یعنی دوستان این ها به ایشون می گفتن. این قضیه بعد از فوت ایشون من کسی که به این خواست بگه حضرت آقا خیلی باش برخورد می کردم، این آیات آیات حضرت آقایی نزده ایمده به ما این ایمان ها رو خدا ببندیم، این جلیست که ایشون گرچه مسئله چیز مهمی نیست حضرت آقایی رو گفتن، ولی چون در این نوع یک رهد قداستی به این مسئله از این باقراده میشه، خلطش این مسئله رو بگیم. شما ببینید اگر این مسائل رعایت میشد از اول خیلی از مشکلات هم خیلی از مشکلات هم
بسم الله الرحمن الرحیم. فصلان فی ان واجب الوجود واحد، لا به معنا ان نوعه منحصر فی شخصه علامات وقفن از لا نوع ده حقیقت الوجود تمام معنا. بله چیز نخوندیم بحث عینیت اسما و صفات اینها رو بسیار شفاف اون رو عرض کنم که در باب این بحثی که بین متکلمین و بین حکما اصابه بوده و مطرح بوده و آیا اسما و صفات الهی قدیم هستند یا حادث هستند و اگر ما اسما را عین ذات بدانیم این حکم به بدن اسما و صفات شده، اگر جدای از آنها بدانیم به بدن وجود ساخته شده. این یک مسئله است که از سابق مورد بحث بوده و بعد طبعا این مطلب در خود فلاسفه و حکما هم مورد توجه قرار گرفته و به عنوان عینیت مصداقی لا به عنوان عینیت مفهومی گاهی این مطلب مورد توجه قرار گرفته و بعضی ها هم حکم به عدم عینیت کردن. شکی نیست در این که تمام عالم اینها ظهورات پروردگاره، یعنی ظهور اسماء کلیه حق و این ظهور اسماء کلیه به صورت اسماء جزئیه عبارت است از تعینات اسماء کلیه در مظاهر جزئیه. وقتی که شما یک علمی را در خارج می‌بینید، این علم یک وجودی دارد، صرف اعتبار و انتظار نیست. این علمی که الان در خارج هست، این معرفتی که الان در خارج است و این معرفت در ضمن زید و عمرو بکر تعین پیدا می‌کند، این نزول یک اسم کلیه یعنی لولا اون اسم کدی در خارج معرفتی نبود و در نتیجه اون گویندهی که میخواد این معارف را در مقام اثبات و اظهار بیاورد، اون گوینده ابکم و گنگ و بدون هیچ گونه ثبوتی بود تا اینکه به اثبات برسید. اگر شما جمالی را در خارج مشاهده میکنید، این جمال عبارت است از ظهور اسم جمیل. لولا اون اسم جمالی هم در خارج وجود نداشت. اگر شما یک قدرتی را در خارج مشاهده می‌کنید یا قدرت متعینه، این قدرت عبارت است از ظهور اسم قادر و قدیر. پس بنابراین تمام اوصاف و صفات وجودیه در خارج، اینها مظاهر برای اون اسما و اوصاف کلی هستند. مظهر یعنی چی؟ مظهر یعنی مبین و مبین. مظهر یعنی چیزی که ابانه میکنه، آشکار میکنه، روشن میکنه یک حقیقت مخفی را. اگر خداوند متعال دارای اسم علیم است، و این اسم علیم لولا اینکه در خارج ظهور پیدا بکند، پرده از نقاب او و فناء او برداشته نمی‌شود. اگر خداوند جمیل است، تا این جمالش در خارج به انواع مختلف تجلی پیدا نکند، این حقیقت و این هویت همینطور مخفی خواهد بود. و حلو مجرد بناهن الهازا، هر وصف و هر اسمی که در خارج وجود دارد، این عبارت است از نفس اون اسم و نفس وصفی که پروردگار متعال متصف به اون وصف است و متصف به اون اسم. یک نکته در اینجا به نظر میرسه، اون نکته جای تأمل داره و اگر ما به اون نکته توجه کنیم، برگشت صفات جلالیه به جمالیه برای ما در اینجا روشن میشه. ببینید، در صفات جلالیه مطرح میشه که صفات جلالیه صفات تنزیهیه حقه، یعنی صفاتی است خداوند به واسطه سلب متصف به اون صفات است نه به واسطه اثبات. قضیه در تعلق صفات جلالیه قضیه سالبه است نه قضیه موجبه. در صفات جمالیه قضیه ما موجبه است. خداوند علم دارد، ان الله علیم، ان الله قدیر، ان الله رؤوف بالعباد، ان الله خالق. اینها صفات جمالیه است که با قضیه موجبه منتسب به حق است. ولی میگیم ان الله لیس بماده و صوره، ان الله لیس بعدد، ان الله لیس بممکن، ان الله لیس بمتحیز. صفاتی را که در اینجا ما منتسب به حق میداریم صفات سلبیه، یعنی با سلب صفت یک حقیقتی را برای او اثبات میکنیم. به عبارت دیگر قضیه ما در اینجا به واسطه سلب برگشتش به یه قضیه معدول است. ان الله لا متحیز، عدم تحیز معدول است دیگه، معدولت معلومه. این معدوله را ما بر خداوند متعال هم میکنیم، یعنی مجردون لا یسعه ما دفن ولا سوره. درست شد؟ حالا صحبتی که در اینجا میشه مطرح باشه این است که اگر ما صفات نازله حق را در این دنیا ظهور همان صفات کلی بدانیم، دیگه در این صورت چگونه سلب یک صفتی این برای حق متعال ثابت میشه در حالتی که این صفت خودش نازله اون حقیقت خواهد بود؟ چطور ممکن است در عالم صفاتی وجود داشته باشد و این صفات حقیقی هم باشه، در عین حال مظاهر برای اسماء و صفات حق باشد و در عین حال ما به واسطه سلب اونها را به هم منتسب کنیم؟ جمعش چگونه میشه؟ اگر صفات حق، پس بنابراین مظهر او هم باید صفات از میشود که ثبوتیه باشد و بتواند همون صفات بر حق متعال ثابت باشد. و اگر صفات غیر منتسبه به حق است، چطور منشأ او منتسب به حق خواهد بود به نفع موجبه ایتون؟ اینجاست که یک پرده و حجابی بین ممکنات و بین خداوند متعال و مبدع اونها میفته و قرار میگیره و هرچه از دائره وجود و اون تجرد وجود دور تر بشویم، این پرده ضخیمتر و حجاب بیشتر میشه. نکته‌ای که در اینجا هست این است که ما اون صفات سلبیه و صفات جلالیه ای را که از حق اون صفات را نفی می‌کنیم، اون صفات را یک صفات جدای از دائره انتصاب به حق ما قلمداد میکنیم در ظرف تعینات خارجی خود. صفات جلالیه ای که اون صفات برای حق این صفات به نحو صاحبه حمل میشود، اونها یک وقتی جدای از مظاهر لحاظ میشه، یه وقتی با مظاهر، با لحاظ به مظاهر ما از حق منتفی میدانیم، یه وقتی نه، ما صفات جلالیه را جدای از تعینات ما در نظر میگیریم. ان الله لیس له شریک، ما به تعینات کار نداریم، ما به خود خدا نگاه میکنیم و این صفات رو برش حمل میکنیم. ان الله علیم و لیس بجاهل، ما به تعینات کار نداریم، فرض میکنیم که اصلا خداوند متعال هیچ تعینی را هم خلق نمیفرمود. باز این صفت جلالیه و خود حق با سلب چیه؟ ثابت بود. ان الله لیس فرض کنید که به متحیز، خداوند مکان بر نمی دارد. خب این صفات را ما
جدای از تعینات ما در اونجا نگاه میکنیم. یعنی وقتی که به اون حقیقت وجود نگاه بکنیم میبینیم در اون حقیقت وجود مکان و زمان نمی‌گنجد. حالا خدا تعین یا در خارج خلق کرده یا نکرده، درست شد؟ این صفات جلالیه ای که اون صفات را ما از حقمون تقدیم میدانیم، این صفات جلالیه با مظاهر او کاری ندارن. این صفات جلالیه یک صفات سالبه است که با قضیه سالبه ما از هر اون صفات را منتفی میدانیم، درست شد؟ این صفات اینها مورد بحث نیست. یعنی این عرض می شود که صفاتی که بدون عرض می شود که توجه به تعینات خارج بدون توجه به اونها ما این صفات را میایم چیکار می کنیم؟ از حق این صفات را منتفی می دانیم. این در اینجا این عرض کنم حضورتون که چیز نیست، این در اونجا این رو به تعینات خارجی کاری نداره و این صفات صفات از می شود که سالبه ایست، که خب البته برگشتش به یک صفات ثبوتیه است که همون برگشت صفات به اصطلاح جلالیه به جمالیه میشه. وقتی که میگیم ان الله ليس بجاهله، یعنی علی ما عبارت چه خواجه علی چه علی خواجه، یا ان الله ليس متحیز یعنی مجرد، و ان الله ليس بضعیف یعنی قادر. این به طور کلی صفاتی است که با عبارت سلب ولی منظور یک جنبه اثباتی در پشتش نهفته است. این برگشت صفات جلالیه به جمالی است و خیلی راحت در اینجا از می شود که بدون خیلی اعمال رویه و تأملی مسئله به این راحتی قضیه روشن میشه و برملا میشه. در صفات
صفتی فقط جمالی و جلالی
صفتی نداره. نه خیلی دیگه نیست. خود جلال سلب دیگه. سلب یه صفته نه اثباته.
جمعه صفتی نداره.
نداره. البته وقتی که ما سلب یک صفت را میکنیم در مورد از می شود که خداوند متعال لازمش اثبات یک وصف ثبوتیه. یعنی وقتی که میگیم ان الله ليس بمتحید، چرا ليس بمتحید؟ چون مجردون، یعنی در باطن این صفات جلالیه ثبوتی خوابید. ان الله ليس بضعیف، چرا؟ چون قدرت او مطلقه است. ان الله ليس بجاهل، چرا؟ چون علم او علم مطلقه. این به اصطلاح این هر صفات جلالی برمیگرده به صفات به اصطلاح
خارجی برش قائلن، یعنی آتش جلال خداست.
ببینید ما در اینجا نه اون صفت گفتیم ما به تعین خارجی کار نداریم. ما به صفات ما به تعینات ما به نفس از میشود ذات پروردگار نگاه میکنیم با توجه به اون نقاطی که از اون نقاط پروردگار متصل بود. یعنی وقتی که ما به اون حقیقت وجود و تجردی اون نگاه بکنیم یه سری صفات را بر این وجود بار میکنیم، یه سری صفات هم نفی میکنیم. حالا خدا خلقی کرده یا نکرده اصلا کاری هیچ نداره. این یک سری صفات جلالی. یک سری صفاتی که هست که آیان مطرح میکنن اینها صفاتی است که با توجه به تعینات و خلق و مراتب وجود ما اون صفات را از می شود که به از خداوند نفی میکنیم. یعنی با توجه به اونها، یعنی نگاه میکنیم میبینیم این زیدی که الان به دنیا آمده است این عبارت است از انفکاک یک وجودی از وجود دیگر. با توجه به این قضیه میگیم پس خداوند لم یلد و لم یولد است. یعنی لم یلد و لم یولدی که ما داریم الان بر خداوند ثابت میکنیم با توجه به این که میبینیم این تعین الان در خارج هست این پس او نمیشود این باشه. خب این یه صفتیست که در ذات چیه؟ در زیده. زید در این که باید در این دنیا بیاد باید یلد باشه یا تولد باشه. بدون یا تولد در این عالم تحققی ندارد. خب این عرض کنم حضورتون که این یه صفت، یه صفتی که ما داریم در خارج الان نگاه میکنیم این صفت فرض کنیم که صفات من باب مثال محدودیت در اراده، محدودیت در قدرت، محدودیت در اوصاف وجودی، تحیز در زمان بودن، جهل، نفس، اینها یه چیزهایی است که ما اینها را در این تعینات خارجی مشاهده میکنیم و بعد اینها را میان چیکار میکنیم؟ از حق اینها را سلب میکنیم. میگیم چون این تعینات خارجی دارای این صفات هستند، پس خداوند متعال نباید اینطور باشه. نباید اینطور باشه. به قول امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید به تعین هل اشیا عرفت ان لا عین له، که به اصطلاح اینی که اشیا متحیز هستند مخلوقاتهی، و من متوجه شدم که او نباید عین داشته باشه، یعنی اوست که عین را افاضه می کند بر اشیا، و کسی که عین را افاضه می کند بر اشیا خودش خارج از عین باید باشه تا بتواند عین را افاضه کند، یعنی وجود جوهری یا وجود مجرد باید باشه تا بتواند افاضه عین کنه که عرض. این اوصافی که در خارج وجود دارد و به لحاظ زیغ وجودی ما اون اوصاف را از خداوند متعال سلب می کنیم، ما صحبت را در این اوصاف می آریم. این اوصاف اگر اینها مظاهر برای حقند، چگونه مبدأ آنها بدون یک همچنین وصفی است؟ و اگر مظاهر برای اون نیستند، چگونه اینها در خارج وجود آمده؟ یعنی وقتی که این تولید عبارت است از یک وصفی که برای زید بگیم زیدان ابن عمره و عمر ابو زیدن، این چطور این تولد و تولید یک وصف عد می شود که خارجی برای زید به حساب میاد در حالتی که خداوند متعال نمیارد و نمیره؟ یا اینکه چگونه ممکن است که یک شیء در خارج این متحیز باشه و این تحیز وصف برای او باشه در حالتی که این خداوند متعال لا عین له است و لا تحیز له است؟ در اینجا مسئله‌ای که پیش میاد، مسئله ربط حادث به قدیم، در اینجا میتونه ظهور پیدا بکنه و اینجا خودش را نشون بده. به این عبارت که هر وصفی که در خارج وجود دارد و تحقق خارجی دارد به عنوان وصف ثبوتی، این وصف یک منشأ انتزاعی دارد در مبدأ و در اون از می شود که اسم و صفات کلی. وقتی که ما میگیم لم یلد این زید متولد من امرن و امر از می شود که والدون لزیدن، این جنبه والدیت و جنبه تولد این یک وصفه، منتها در خارج به این کیفیت در آمده، یک منشأ ای دارد. منشأ او عبارت است از همون اضافه اشراقیه، یعنی نحوه خالقیت و نحوه فیضان وجود او این در خارج به این قسم است، به این قسمی که بود تحقق در خارج پیدا می کنده. منتها از آنجایی که این نحوه وجود در اونجا به نحوه مجرده، در خارج اون جنبه تجرد به مقتضای علل مادی که در خارج ممکنه داشته باشه به صورت مادی تجلی پیدا می کنند، به صورت تولید و تناسل تجلی پیدا می کنند. حتی اگر این در خارج تولید نداشت، مادی نبود، خلقت اینا خلقت ابداعی بود، مانند خلقت ملائکه و عالم عقول و عدشت مجردات بود. پس لازمه صورت و ماده بودن این است که به این کیفیت باشه، نه اینکه ما بخوایم این وصف را از خداوند متعال سلب کنیم و بگیم که خداوند متعال این وصف در ذات او راه ندارد. معنای لم یلد و لم یولد که در سوره توحید آمده است، نه به معنای این است که اصلا حقیقت تولید در وجود حق منتفی است. اگر منتفی بود، پس این اشیاء و تعینات در خارج از کجا آمده؟ معناش این است که خداوند متعال صورت و ماده ندارد تا به مقتضای ذاتی صورت و ماده تحقق و خلقت و تعین او به نحو تولد و تناسل باشه. این معنای این چیز، نه اینکه این حقیقت تولید در ذات پروردگار وجود ندارد. حقیقت تولید در ذات پروردگار همون معنای خالقیت، همون معنا معنای رازقیت، همون معنا معنای رحیمیت و رؤوفیت اوست. منتها معنای خالقیت با یک معنای عام وسیع که هم شامل مجردات و عالم عقول ارواح و هم شامل صور و هم شامل ماده و صورت خواهد بود. این معنا معنای سعی است، نه این که واقعا اون خالقیت تقسیم می شود و یه قسمش برمیگرده به تولید، یه قسمش برمیگرده به عالم ارواح، یه قسمش نه. یک حقیقت واحد در ذات پروردگار، اون حقیقت واحد در هر مرتبه از مراتب وجود یک نوع ظهور و اثبات داره. این معنا معنای که صفات جلالی است. پس صفات جلالی با توجه به تعینات برگشتش به صفات جمالی است که اون صفات جمالی در حق وجود دارد. حالا این صفات جمالی که در حق وجود دارد و نزولش در این عالم به این نحو است، صحبت ما در اینه که این صفات جمالی، خالقیت، رازقیت و امثال ذلک، این صفات آیا حالت منتظره دارند یا حالت اونها غیر منتظر است؟ حالت منتظر داشتن دال بر حدوث اونها و عدم عینیت اونها با ذاته. وقتی که ما میگیم خالقیت و رازقیت، قدیر و علیم و امثال ذلک، اینهایی که در خارج بروز و ظهور داره، صفت علمی که ما میبینیم در ذات، این صفت علم بروز و ظهور صفت علیمه. صفت عد میشود که جود و بخشش و عطایی که در زید میبینیم، این ظهور و نزول صفت از میشود که یا دائم الفضل علی البریه است، دائم الفضل بودن است، دوام فضل و دوام فیضه. صفت از میشود که رحمت و عطوفتی که در زید مشاهده میکنیم، این صفت چیه؟ صفت رحیمیت و عطوفیت و رؤوفیت پروردگاره. درست شد؟ این وجود صفات واقعی خارجی که شکی هم درش نداریم که اینها یک صفاتی هست، و این صفات علم غیر از جهل است، صفات رحمت غیر از صفات قسوت است، صفات جمال غیر از این صفاتی را که ما الان در خارج مشاهده می‌کنیم، اینها نزول همون صفت کلیه و اسماء کلیه پروردگار هستند. درست شد؟ این اسماء کلیه پروردگار، اینها اگر چنانچه خود نفس نزول آنها حالت منتظره ای باشد برای آنها، پس بنابر این انفکاک ذات از این اسما، این چیه؟ این در اینجا ثابت میشه، چون این اسم عبارت است از این اسمی که در این پایین هست، عبارت است از یک حقیقتی که اون حقیقت حالت منتظره دارد. حالت منتظره داشتن یعنی عدم بروتاری شدن. این صفت الان در صفتیت خودش در خالقیت، این صفت الان تام نیست، خالقیت برای او بعدن محقق خواهد شد. صفت علیم در علیم بودن تام نیست، علیم بودن برای او بعدن محقق خواهد شد، چون لازمش این است که اون علمی که در پایین هست، اون علم را ما از چی بدانیم؟ از صفت علیم پروردگار بدانیم. صفت جود و بخشش پروردگار حالت منتظره دارد، یعنی در یک مرتبه تصور عدم بر اون صفت جایز است، چون اگر اون جود بود این عدم در عالم خارج محقق نبود بلکه همیشه ثبوت بود. پس این چگونه است؟ یا ما باید بگوییم که صفت خالقیت وجود داشته و عین ذات و قدیم است با ذات در مرتبه ذات، یا اینطور باید بگوییم؟ پس بنابراین حالت منتظره برمیگردد به اراده و مشیت او. صفت اراده و صفت مشیت و اختیار او، این صفت چیه؟ این صفت صفتی است که گاهی او دارد و گاهی ندارد، یعنی اختیار برای عرض می شود که این تحقق اشیا در خارج، این اختیار تصور عدم در وهله ای برای پروردگار چیه؟ در این صورت ممکنه. خب یا این طور باید بگیم، یا باید بگیم که خالقیت در یک برهه نبوده، که اون انفکاک خالقیت و رازقیت و جود و امثال ذلک و حتی علم و قدرت از چیه؟ از ذات پروردگار خواهد. اینجا برای دفع این اشکال ما به این مطلب در اینجا توجه میکنیم. اون مطلب عبارت از این است که تمام صفاتی که شما در عالم وجود اون صفات را مشاهده میکنید، این صفات صفات جزئیه است که مرتبط است به یک صفت کلی. اون صفت کلی اوست که موجب بروز و ظهور این صفات جزئی در خارجه. اگر اون صفت کلی نبود، این هم بروز و ظهور در خارج نداشت، این شکی در این نداره. از اون طرف این صفاتی که در مقام عرض می شود که ذات به عنوان صفات کلی از اونها ما یاد می کنیم، برگشت اونها به اسماء کلی، یعنی صفت خلق، صفت رزق، صفت علم، صفت عرض می شود که این رحمت و عطوفت، تمام اینها برگشتش جود به صفت چیه؟ به اسماء کلیت، اسماء قدیر و حی و علیم. یعنی این سه اسم است که اینها صفات را به وجود میارند. اسم یعنی یک حقیقتی که ملصق به ذات است، حقیقتی است که جدای از ذات نیست. این مطلب، این حقیقتی که جدای از ذات نیست، نه به معنای این است که عین ذات است. یعنی اگر ما بگیم حقیقت عین ذات است، معناش این است که الحقیقت و حقیقت الله علم و حقیقت الله قدرت، در حالتی که قدرت از صفات لازمه وجوده، یعنی وجود بدون قدرت نمی شود، نه اینکه وجود مفهوما مساوی با قدرت است. اگر یک صفتی عین ذات باشد و هیچ گونه دوئیت و امتیازی بین او و بین ذات نباشد، که البته در مفهومی هم باید عین ذات باشد. اگر شما دو مفهوم را در نظر بگیرید که مصادیق اون دو مفهوم از هر جهت عین هم دیگه هستند، مفهوم انسان و مفهوم بشر، اگر این دو مفهوم را شما در نظر بگیرید که اینها عین هم هستند مصادیقشون و هیچ گونه اختلافی بین اونها و امتیازی نیست به هیچ وجه من الوجود، لاجرم خود مفهومم باید یکی باشه، نمیشه دیگه مفهوم دیگه در دو تا باشه. یعنی در واقع دو تا مفهوم را شما، این دو مفهوم را آمدید بر یک مصداق آمدید هم کردید. بله ممکن است شما از یک مصداق یک طبیعت کلیه انتزاع کنید به لحاظی و حیثیتی و از همون مصداق یک طبیعت کلیه انتزاع کنید به یک لحاظ و حیثیتی و بعد این دو مفهوم مفهوم متخالف این خواهد بود و مصادیق اونها واحد، ولی از مصداق واحد به لحاظ واحد انتزاع دو مفهوم میشه کرد. یعنی وقتی که شما زید را در نظر بگیرید، این زید از نقطه نظر انسانیت اگر بخواد شما این زید را مورد توجه قرار بدهید، این یه مفهوم انسان از او انتزاع میشه، این یک مفهوم است. و از یک از نقطه نظر فرض کنید که بخواید از جهت مشیش مورد توجه قرار بدید، یک عنوان و صفت ماشی از او شما انتزاع میکنید، گرچه ماشی منطبقان علیهش در خارج زید است و گرچه انسان منطبقان علیهش در خارج همون زید است، ولی در اینجا مفهوم اول به لحاظ نفس الوجود در اینجا انتزاع شد، مفهوم دوم به لحاظ اوصاف خارجی در اینجا انتزاع از او شد. ولی بحث این است که اگر دو مفهوم بخواد این دو متغایر به ذات باشه، نمی شود مصداق اونها به همون لحاظ و حیثیتی که انتزاع این مفهوم از اون شده است، به همون لحاظ و حیثیت انتزاع مفهوم دیگر بشه. این محاله. اگر شما قدرت را انتزاع می کنید از ذات پروردگار و او را عین ذات می دانید، عین ذات دانستن به حیثیت وجودیه، با عین ذات دانستن علیم به حیثیت نفس حیثیت وجودی در اینجا چیه؟ متخالف خواهد بود. نمیشود ذات را به لحاظ حیثیت واحد که ذاتش همون نفس الوجود است و ماهیته انیته هست و در اینجا ماهیته هویته هست، در اینجا انتزاع اسم علیم بکنید و به همین لحاظ انتزاع وصف قدرت بکنید، چون قدرت با علم دوتاست. چطور شد این علم قدرت این در خارج نسبت به این مصادیق خارجی متفاوته؟ وقتی شما در ذهن میخواید انتزاع عالم بکنید، باید تو کلش علم باشه. اگر بخواد قدرت را انتزاع از ذهن بکنید، باید بتونه یه سنگ 50 کیلو رو برداره. ممکنه یکی عالم نباشد و قدرت داشته باشه. رستم دستان به اندازه یک جو تو کلش عقل نداره، اما فرض کنید که منبع و مثال یک گاوم بگیره روی دستش. این از یک طرف. مثلا فلان عالم و فلان دانشمند خیلی علم داشته باشه، اما نتوانه یه سنگ 10 کیلویی را بلند بکنه. این دو با هم در خارج منافات دارن. چطور این علم و قدرت در خارج از حیثیت واحد انتزاع نمیشه، اما همین که رفتیم تو سراغ پروردگار حیثیت واحد شد؟ اگر این علم انتزاعش به لحاظ مصداقی است که از واحد انتزاع بشه، این که فهم نمی کنه. قاعده اولی که این قاعده برای تخصیص نیست، تا وقتی که ما در تعینات داریم سر میکنیم، علم و قدرت و جمال و کمال و رحمت و عطوفت و بخش، تمام اینها به حیثیات مختلف انتزاع از او بشه. اما همین که ما به پروردگار رسیدیم، همه حیثیات رفت کنار، نه شیر تو شیر شده دیگه. اونجا به عرض می شود که به علم پروردگار قدرت هم بگی اشکال نداره، چون صفات عین ذاته. همونطوری که ما علیم را انتزاع میکنیم، همون قدرت را انتزاع میکنیم. پس اینا جاشون را عوض کنم، شما مفهوم علم را به جای قدرت بذار، مفهوم قدرت را به جای بذار. همه جهنگه اینها، به اصطلاح بافت و خیال، به اصطلاح جز بافتنی ها و اینهاست. مشکل در کجاست که اینها را به این مطلب به اصطلاح میرسانند؟ مشکل در اونجا اضافه اسماء کلیه و صفات کلیه بر ذات است، که این اضافه موجب از می شود که ترکیب و امکان و احتیاجی به علت و احتیاج این مسائل پیش میاد. اینو شما برید حل بکنید، نه اینکه بیاد شما از می شود که خود اصل اون اسم و اصل تکون اسم و اصل تحقق اون اسم را شما در زیر سوال ببرید، به خاطر اینکه فرض کنید که با مثال ابروشو درست بکنید، نگنید چشمشو کور بکنید اصلا، نه آقا ابرو رو به جای خود درست کن، چشمم به جای خود، این همه رو از می شود که به لحاظ باید لحاظ حقیقی باشه. اگر واقعا در خارج هر صفتی انتزاع از یه حیثیت خاصی میشه، و وقتی که در مرتبه جز اینطوره، چطور در مرتبه کلی دفعه انقلاب ماهیت شو؟ چطور در مراتب جزئی شما علم را از علم انتزاع میکنید، قدرت را از قدرت، جاشون عوض نمیکنید؟ رستم دستان را چرا نمیگید عالم فیلسوفه؟ یا به شیخ بهایی چرا نمیگید پهلوانه؟ شیخ بهایی خیلی نحیف و ظریف بود، چرا نمیگید پهلوانه؟ خاطر اینکه قدرت نداره بیچاره. حالا جاشون عوض کن، به اون رستم بگو فیلسوف، به این تو شیخ بهایی هم بگو هارتل زن، من با مثال نمیدونم قدرت رو. نمیشه. میخندی؟ چرا میخندی؟ چون مابل انتظار نداره در خارج. این مابل انتظار در خارج با او چیه متفاوته؟ به لحاظ تفاوت ما اوصاف متفاوتی را انتظار میکنیم. همین شیخ بهایی اگر کاتب باشه انتظار وصف کتابت رو میکنیم، نباشه نمیکنیم. این شیخ بهایی اگر جود و رحمت و بخشش داشته باشه میگیم جواد، اگر نه نمیکنیم. جناب حاتم طائی بخشش داد ولی دین نداشت، به لحاظ بخششش میگیم جوادون، به لحاظ عدم اعتقاد به پروردگار میگیم کافرون، میگیم باشه. درست شد؟ چطور شد؟ این اسما وقتی که در مراتب نزول و ظهور در تعینات جزئی هستن باید از مصادیق واقعی خارجی انتزاع بشن، اما همین وقتی به مرتبه کلیت میرسه دیگه شیر تو شیر بشه، نه آقا اصلا انتزاع نمیخواد. همین این از می شود که علم این قدرت است و علم این ذات است و قدرت هم این ذات است و این الان در اینجا در فقط در مفهوم با هم دیگه تفاوت دارند، اما در حقیقت و مصداق چیه؟ علم این قدرت. اگر این قدرت چرا در پایین اینطور نمیگی؟ چرا در رستم و بنشق بهایی حرف نمی زنی؟ و اینجا هم همین رو بگی؟ نقص به این بیچاره چه مربوطه؟ حالا چون فرض کنی که طرف یه جا چیز کرده بود، به یارو گفته بود که فرض کنم بالا کشید ابرو نه چیز کرده مونم برداشته بود پدر فلان چیزی حرف زده بود در بدونش کرد، بابا اون بهت به فوش داده تا بعد فوش بده، چرا برمیگردی شیکم میشه در میاری؟ حالا این مرتبه پایین نقص داره به اصل قضیه و اصل برهان ما چه صد نمیزنه؟
خداوند خداوند
ما سر
قدرت یا علم
بکنیم
نقص
در اونجا
وارد میشه
و اونجا
ایفت میگن سر همینه، میگن که قلوب ذات از اوصاف و اسماء میشه.
من میگم اشکال از جای دیگه برطرف کنید، چشون چششو دارین در میارین؟ من میگم اگر قرار باشه انتظار وصف از یه مصداق خارجی باشه تا یه مصداق در خارج نباشه شما نمیتونی یه وصفی رو انتظار کنی، میتونی؟ چطور شد در مرتبه پای میتونی وقتی که بادارا یره عوض شد قضیه؟ خب این علم که همونه، این علم که نزول همون علمه، این قدرت هم که نزول همون قدرته، چطور تا پایینه باید مصداق داشته باشه؟ مصداق خارجی رستم وجود داره ولی علم نداره، شیخ بهایی وجود داره اما قدرت نداره، چطور در مصادیق متناظر خارجی این برهان رو که انتزاع وصف از مصداق خارجی ما رعایت میکنیم اما همین که این کلیشو کشو عوض کرد؟